أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما دیروز در رابطه با نسخ حکم متعه در کتب اهل سنت بود. عرض شد قرآن صراحت دارد بر مشروعیت متعه، سنت دلالت می کند دلالت قطعی بر مشروعیت متعه، سیره صحابه و عمل اونها و تابعین دلالت می کند بر مشروعیت، ولی تنها دلیل اساسی که اونها اقامه می کنند در برابر ما نسخ متعه است. عمدتاً هم عرض کردیم روایت منصوب به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است و اون هم در غزوه خیبر. در رابطه با این ما چند تا پاسخ عرض کردیم داریم. یکی این که در خود صحیحین آمده در استمرار حلیت متعه تا زمان عمر ابن الخطاب و همچنین از عبدالله ابن مسعود به صورت مطلق. جواب دوم از خود امیر المؤمنین سلام الله علیه کتب اهل سنت آوردن بر انکار این قضیه، تعبیر امیر المؤمنین لولا ان عمر نها عن المتعه ما زنا الا شقیون، مشخص بر این که متعه تا زمان عمر مشروع بوده، تنها مانع عمل مردم به متعه نهی عمر ابن الخطاب بوده. تفسیر طبری جلد 5 صفحه 19، تفسیر سیوطی جلد 2 صفحه 140. عبدالرزاق که استاد بخاری هست در مصنفش صراحت داره که امیر المؤمنین در دوران خلافتشون فرمود لولا ما سبق من رأی عمر ابن الخطاب لعمرت بالمتع ثم ما زنا الا شقیه، که البته لعمرت بالمتع نشانگر این هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه گرس خلیفه مسلمین بود ولی مبسوط الیت نبود. در خود کتاب کافی جلد هشتم هم با سند صحیح خطبه ای را از امیر المؤمنین نقل می کنه که حضرت فرمودن اگر من بخواهم بدعتهایی که در دوران خلفای سگانه صورت گرفته اینها رو اصلاح بکنم، نماز تراویح رو دستور بدم تعطیل بشه، متعه برگرده، فدک برگرده، تمام افرادی که اطراف من هستن همه پراکنده خواهند شد، به قول معروف علی ماند و حوزش، جز تعداد اندکی که معتقد به امامت من از کتاب سنت هستن اطراف من باقی نمی مانند. فلذا اینجا هم که داره میگه لولا ما سبق فلان لعمرتو بالمتع، مصنف 7500. قرطبی که عرض کردیم تفسیرش اساره تفاسیر اهل سنت هست، متوفای 671 هجری است، از ابن عباس نقل میکنه ما کانت المتعه الا رحمتا من الله رحمه بها عباده ولولا نها عنها لولا نها عمر عنها ما زنا الا شبیه. اینم خیلی راست ساده و روشن. دو تا هست، یک مصنف ابن ابی شیبه داریم، یک مصنف عبدالرزاق داریم. ابن ابی شیبه اگر اشتباه نکنم متوفای 213 هست، عبدالرزاق متوفای 235. نه اونم عبدالرزاق، اونم عبدالرزاق، اونم عبدالرزاق. بله، البته این دو تا روایت اخیر از ابن عباس ما نقل کردیم مؤید آنچه که از امیر المؤمنین نقل شده. دلیل سوم اعتراف خود عمر ابن الخطابه، این دیگه خیلی واضح و روشن است که تا زمان عمر ابن الخطاب مدعه در میان مسلمان ها رایج بوده. جابر بن عبدالله میگه کل نانستمت و بلقبضت من التمر فلان الایام الا احد رسول الله حتی نها عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 130. از این واضح تر، از این روشن تر. بله اینجا در حقیقت اعتراف عمر شده نمید، یعنی عمر این کار رو کرده. حالا این رو برای شما عرض کنم، عوضش میکنیم چیز را. حد تصریح به نهی عمر و اعتراف و اعترافه علا حلیتها. حالا درست شد دیگه، دست ما به هر طرف بچرخانیم. بله حالا این تصریح اعترافش هست دیگه، اعترافش مفصل من آوردم، 10-12 تا مصدر آوردم. بله نه این اینا هر دو عبارت از یکی از جابر بن عبدالله انصاریه میگه نها عنه عمر، یکی از عمران بن حسین هست. البته روایت عمران بن حسین یه مقداری چیز هست، مطلق هست، شامل هم میشه متعه حد، هم شامل متعه نساء. ولی علا ایوهن هر کدام که بخواد باشد مشخصه که متعتین هر دو تا زمان عمر امر رایج میان مسلمان ها بوده. شما این تعبیری که متعتان کانتا مشروعتین یا محللتان فی زمن رسول الله و انا انها انهما، این فخر رازی دارد، ابن قیم دارد، بیهقی دارد، مبسوط سرخسی، مغنی ابن قدامه، محلای ابن حزم، بدایت المجتهد ابن رشد، احکام القرآن جساس، کنز الامال متقی، مسند احمد، تمامی اینها صراحت دارند بر اینکه عمر گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما. یه خیلی ساده هست. خود برای شما عرض کنم در شرح تجرید گوشتی اونجا هم صراحت داره بر اینکه عمر نهی کرد از متعه و تهدید کرد به اجرای حد. راغب اصفهانی در محاضراتش از یحیی بن اکتم که قبلا توضیح دادیم به یک پیرمردی گفت به من اقتدیت فی جواز المتعه، قالت عمر بن الخطاب، قال کیف عمر کان اشد الناس بیا، قال لان الخبر الصحیح انه سعد المنبر فقال ان الله و رسوله قد احل لكم متعتین و انا محرمهما علیکم و اعاقب علیهما. در اینجا فقبلنا شهادت عمر را که احلا متعته ولن نقبل تحریمه. این مواردی که عرض کردیم هم امیر المؤمنین سلام الله علیه منکر قضیه هست و هم خود عمر صراحت داره بر اینکه این دو متعه بوده در زمان نبی مکرم و ابوبکر، هم مغنی در نقدامه در مغنی، هم سرخسی در مبسوط تعبیرشون نست. وقد ثبت بان عمر قال متعتان محللتان الى آخره. وقتی ابن قدامه مدرسه حنبلی که امروز برای حتی وحابی ها سخنانش در حد وحی منزل هست صراحت دارده وقد ثبت. و این به صورت کلی در رابطه با غزوه خیبر که از امیرالمومنین نقل کرده اند، خیلی از بزرگان اهل سنت اصلا انکار کردند قضیه متعه در غزوه خیبر را، که اصلا در غزوه خیبر زنانی با مسلمین نبوده اصلا، حتی یک زن با لشکر اسلام در غزوه خیبر نبوده، چون خیبر با مدینه فاصله آنچنانی نداشت که تا بخوان اینها با خودشون زنانی را همراه خودشون ببرن، و زنان یهود بوده. اون تا اون زمان هم جواز مشروعیت ازدواج با زنان یهودی هم نازل نشده بود و قصه خیبر لم یکن الصحابه یتمتعون بالیهودیات ولا تعبنوا فی ذلک رسول الله از پیغمبرم اذن نگرفتن ولا نقله احد قط فی هذه الغزوه ولا کان للمتعه فیها ذکر البته لا فعلا ولا تحریما. در غزوه خیبر نه روایت داریم که پیغمبر گفته برید متعه کنید، نه گفته که حرامه. فان خیبر لم یکن فیها مسلمات، اصلا زنان مسلمان در خیبر نبودند. و انما کن در خیبر یهودیات و اباحت نساء اهل الكتاب لم یکن ثبت بعد، تا اون وقت هم جواز نکاح با اهل کتاب هم آمده. انما ابحن بعد از این نازل شد. زاد المعاد ابن قیم جلد 2 صفحه 158. سهیلی از علمای بزرگ اهل سنت و از فقهای نامیشون هست. ابن حجر نقل میکنه میگه برای شما عرض کنم بان النهی عن نکاح المتعه یوم خیبر شیء لا یعرفه احد من اهل السیر و رواه الاثر. خیلی بهتر و واضح و روشن دیگه. میگن در خانه کس است یک حرف بس است. من در نشستی که با مفتی اعظم عربستان سعودی داشتیم در طائف بحث متعه را پیش کشیدیم. ما گفتیم فرق بین متعه و برای شما عرض کنم نکاح مسیار چیه، توضیحاتی داد. بعد روایت امیرالمؤمنین را خواند، گفت امیرالمؤمنین گفته که این رسول الله قد نهى عن المتعه. گفتم ابن حجر از سهیلی میگه نکاح المتعه یوم خیبر شیء لا یعرفه احد من اهل السیر و رواه الاثر. دیگه همینجا دیگه فبهت الذی آمن شد، هیچ جوابی نداشت بگه. این خلاصه عبارت خیلی قشنگیه. اینو خلاصه عزیزان تو ذهن مبارکشون باشه. ابن حجر هم داره نقل میکنه، از سهیلی هم نقل میکنه، ابن عبدالبر میگه و علا هازا اکثر الناس، اکثر مردم هم رأیشون این هست نکاح المتعه یوم خیبر لا یعرفه احد من اهل السیر و رواه الاثر. فتح الباری جلد 9 صفحه 138. همین تعبیر در عمدت الباری آقای عینی جلد 17 صفحه 264. ارشاد ساری قطلانی، اینا هر سه شرح صحیح بخاریه. ارشاد ساری قطلانی جلد 6 صفحه 536. زاد المعاد آقای ابن قیم جوزیت جلد 2 صفحه 18. نسب رایه آقای زیعلی که از فقهای بنام اهل سنت جلد 3 صفحه 335. پس تا اینجا ما این 4-5 تا دلیل رو آوردیم، ثابت کردیم این روایتی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنن مبنی بر حرمت متعه در خیبر هیچ ریشه‌ای و اصلی ندارد. امیرالمؤمنین منکر هست، عمر اعتراف دارد، بزرگانشون اصلا میگن آگاهان بسیار و رواه الاثر همچه چیزی را قبول ندارند. پس این مسئله خیبر رفت کنار. حالا برای شما عرض کنم غیر از خیبر اینها آمدن در جاهای دیگر هم نقل کردن. میگن آدم دروغگو کم حافظه هست، این یه قانون کلی. اینا خلاصه خواستن کار خلیفه دوم رو خلاصه درست کنن، آمدن ابرو درست کنن، چشمم زدن خراب کردن. یکی آمده گفته خیبر، یکی آمده گفته مکه، یکی آمده گفته در حوازن، یکی آمده گفته در حنین. خلاصه همینطوری مطالبی رو نقل کردن. متاسفانه فقهای اهل سنت هم برای اینکه توضیحی بکنن بله ایوهنا یک مشکلی ما داریم، یک مسئله فرعی فقهی داریم در میان تمام مسائل من اعجب العجائب، چندین بار حلال شده نفس شده، حلال شده نفس شده، حلال شده نفس شده. یعنی این شده برای آقایان علمای اهل سنت یک معضل و از دید دیگر شده یک اسطوره و افسانه برای آقایان. جواب دوم ما، جواب اساسی بر کل نسخ، این که تعارض در روایات که دال بر حرمته، یکی میگه در عرض خیبر، یکی میگه در سال اوتاد که همون قضیه برای شما عرض کنم سال فتح هست در دیار حوازن، جنگی که اونجا صورت گرفت بعد از فتح مکه، پیغمبر اکرم در اونجا 3 روز اجازه داد که سربازان اسلامی با زنها مفعه کنند، بعد از 3 روز هم نهی کرد. در مکه قبل از اینکه از مکه خارج بشن، پیغمبر اکرم اونجا برای شما عرض کنم 15 روزی که لشکر اسلام در مکه بودن، تو اون 15 روز اجازه داد که با زنها مطعه کنن و قبل از اینکه خارج بشن از مکه نهی کرد. بله، حین دخلنا ثم لم نخرج منها حتی نهانا، و این تعبیر دفع اقم نابا 15 30 بین لیل و یوم، فعزن الى رسول الله فی متعت النساء، تا اونجایی که اون بابا میگه ما دوتایی رفتیم یه خانمی که خلاصه مثل پاره ماه بود، گفتیم خلاصه آیا سیغه میشه یا نه، نگاه کرده عبای ما بود، یعنی اون داستان مفصلی که داره، میگه عبای من کهنه بود ولی خودم خوشگل بودم، عبای رفیقم تازه بود ولی خودش بدگل بود، این خانمه خلاصه به قول قیافه ما دلش بود، تو اب نداره با عبای کهنه هم میسازیم. بله، ثم تمتعت منها تا اونجایی که میفلم اخرج حتی حرمها. خب ببینید، تحریم در غزوه خیبر که اوائل سال 7 هجرت صورت گرفته، تحریم در سرزمین مکه، ورود رسول الله به سرزمین مکه ثبت شده، 18 ماه رمضان وارد مکه شدن، 12 روز از اون ماه برای شما عرض کنم، چند روزم بعد از چیز اینها برای شما عرض کنم نزدیک 15 روز یا 20 روزی که اونجا بودن. تحریم در عرض اوتاس، جنگ اوتاد و جنگ حوازر هم ثابت هست، 12 شوال سال 8 بوده. اینها کاملا مشخص میکنه بر اینکه این آقایان نتونستن، حتی در یک جایی هم دیدم که میگه در حالا میاد چیزشون، در جنگ حنین، جنگ حنین هم بعد از جنگ اوتاد هست. با توجه به این قضایا میبینیم برای شما عرض کنم این مسائل صورت گرفته. این آقایان آوردن اهلت و حرمت فی غزوه خیبر، ما اهلت الا فی عمرت القضا، عمرت القضا سال 7 هجرت بوده، چون سال 6 حدیبیه بود سال بعد شد عمرت القضا، یعنی قضای عمره ای که در سال 6 اجازه چیز ندادن کفار قریش. اهلت یوم فرد، یعنی سال 8 هجرت. نها عنها النبی فی غزوه تبود کما فی روایت اسحاق بن راشد عن الزهری، اباها یوم احداب، اباها یوم حجت الوداع. ببینید اینها مسائلی است که نووی مفصل اینها را در شرح صحیح مسلم جلد 9 صفحه 191 نقل میکنه که آقا این متعه این سرنوشت عجیب غریب را داشته. ابن قدامه مقدسی وقتی میاد برای شما عرض کنم روی این مسائل در کتاب المغنی میخواد مانور بده، مانور خیلی عجیب غریبی داره، البته این دیگه قبلا ما مفصل روی عبارت آیه چیز بحث کرده بودیم، میگه من بیش از این توضیح نمیدم که ایشون آمده میگه آقا این شکلی بوده، فلان روز حلال شده، دوباره حرام شده، دوباره حلال شده، دوباره حرام شده. خلاصه سخن در رابطه با متعه این که این آقایان تنها دلیلی که میتونن اقامه بکنند و ما باید جواب برای اون بدیم همین قضیه نسخه، غیر از نسخ شبهات دیگری که دارن تمام این شبهات رو فقط با 2 مسئله جواب میدیم، آقا ثبته فل کتاب و فی سنه و فی سیرت صحابه و تابعین. این موضوع رو در نظر ما داشته باشیم، هر شبهه‌ای که من همون کتابی که عرض کردم مال یکی از این وهابی هاست جدیدن هم روی اینترنت گذاشته ان، حدود نزدیک شاید نزدیش از 30 تا شبهه وارد کرده در رابطه با مطهه. تمام این شبهاتش فقط جواب ما یکی، آقا شما که میگید مطهه زنا هست، خب ان الله امر بالمطهه، رسول الله امر بالمطهه، صحابه امر بالمطهه، یعنی اینها نستجیر بالله همه زنا بوده. نمیدونم در مطهه اون مسائل اسره و نمیدونم دارای زندگی و بچه دار شدن و نوه دار شدن و خانواده تشکیل دادن نیست. خب این در حقیقت اعتراض به حکم الهیه، خدای عالم حکم حکمی کرده. نمیدونم در اونجا ارثی نیست و چی و نیست و چی و نیست. خب در تمام موارد دیگری که ارثی وجود ندارد، مثل اونجایی که فرض و نکاحی صورت میگیرد زن مرتد میشه، ارثی در اونجا نیست. در خیلی از موارد هست مثلا برای شما حتی بین ابن و اب ارث نیست، تاثیر اثر به زوجه باشه. و در جواب نقضی هم بهترین جواب نقضی همون نکاح به نیت طلاق هست، هیچ تفاوتی از نظر آنچه که مترتب هست از نظر نتیجه نکاح هر چه مترتب هست بر مطعه بر نکاح به نیت طلاق هم چیه؟ مترتب هست. میگه آقا طبعا یکی از بحثهایی که همین خدای دکتر حمدان با ما داشت، آقا یک کسی برای شما ارز کنم میره تو یک شهری مطعه میکنه، برای شما ارز کنم 10 روز با او هست، بعد از یک ماه پسر این آقا میره اونجا همین رو مطعه میکنه بدون این که بداند بر این که این مادرشه، آیا این نشر فحشا و فساد نیست؟ خب الکلام همه این مباحث در نکاح به نیت طلاق هم هست، در نکاح مسیار شما هم هست، در نکاح های دیگری که امروز قائل هستید هم. اصلا به طور کلی یک آقای میرسن ازدواج واقعی میکنه 100% واقعی، پا شده آقا رفته اصفهان، اونجا مدتی هم بوده با یک خانم ازدواج میکنه، بعد از یک ماه احساس میکنه با این خانم نمیتونه زندگی کنه، طلاق میده میاد بیرون. خب آیا اونجا این مسائلی که شما در مطعه دارید اونجا نیست؟ اگر این خانم بچه دار بشه بعد از طلاق حکم بچهش چیه؟ بعد از طلاق بحث مسئله ارث و موروث چیه؟ خب هر مسائلی برای این، حتی نکاح دائم که بعد از یک هفته به هم میریزه، بعد از یک ماه به هم میریزه، این شما چی کار میخواد بکنه؟ هر مسائلی را شما در این نکاح های مصطلح خودتون دارید، هر عوارضی در متهم همون هست. در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم عده، خب همین مسائل 45 روز عده در خیلی از قضایا هم هست، یا اینکه عده نداشته باشد اونجایی که برای شما عرض کنم قبل از دخول طلاق میدن. الله ای حالین، هر آنچه که این حضرات شبهاتی رو مطرح می کنن پیرامون مطعه، از نظر عوارض مترتب بر مطعه تمامی اینها در نکاح به نیت طلاقی که اجماعی هست میان اهل سنت غیر از اوزاعی، تمام فقهای اهل سنت اجماع دارن بر مشروعیت نکاح به نیت طلاق. این خلاصه بحثی بود در رابطه با مطعه. بفرمایید. بله تمامش اینه، همش همینه، یعنی غیر از این هیچ درد دیگری ندارن. یعنی مسئله شما نگاه بکنید اصاره حرفشون در آخر حرف دلشون میزنن، میگن بله خلیفه همچه کاری کرده. البته بعد یاد کردم اون قدرت تشریع را، ولایت تشریعی را برای خلفا قائل هستن طبق همین علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. بعد اینم عرض کردیم که اصلا این روایت صحیح نیست، بزرگان اهل سنت هم زیر بار این نمیرن، خود ابن تیمیه هم داره اصلا کلمه خلفای راشدین تقریبا بعد از زمان بنی امیه در زمان مأمون و هارون الرشید واژه خلفای راشدین مصطلح شد. مثلا قبلا کلمه خلفای راشدین وجود خارجی نداشت اصلا. قرار این خلاصه بعد در این زمینه. ان شاء الله ما بحث بعدیمون در رابطه با متعه الحج. متعه الحج خب خیلی خلاصه فواید آنچنانی بر او مترتب نیست، فقط یک بحث علمی هست و الان خود اهل سنت هم در رابطه با قضیه متعه الحج تقریبا فتاواشون نزدیک به فتاوای شیعه هست، ولی از اونجایی که عمر میگه متعتان محللتان، این رو ما بحث میکنیم در رابطه با اقسام حج. یک اختلاف اساسی ما با اهل سنت داریم تحت عنوان حج قران، که ما یک اصطلاحی داریم، آقایان اهل سنت یک اصطلاح دیگری دارند. برای حج ساکنین مکه ما یک بحثی داریم، اونها هم یک بحث دیگری دارند. انشاءالله این را هم تلاش میکنیم اگر خدا توفیق بده در یک هفته جمع جور کنیم و تمام کنیم. بفرمایید. اگر چنانچه روایت متواتر باشد و قطعی باشد میشه نسخ کرد. خدایان اهل سنت هم برای نقیده هستن اگر چنانچه با قرآن، ولی تخصیصش رو یا تقییدش رو آقایان با یک روایت اطلاق قرآن رو تقیید میکنن، عموم قرآن رو تخصیص میزنن، ولی با یک روایت قطعی مثل همون ما ترکناه و صدقه، یک روایت بیشتر نیست. کل آیاتی که در رابطه با ارث هست، ارث کل انسان یا ارث انبیا، آقایان اون رو تخصیص میزنن، نسخ نمیکنند و تخصیص میزنن. کل مسلم یورث الا النبی، این شکلیه. و السلام علیکم و رحمت الله.